أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در اثبات کارکرد قاعده عدالت در شبهات حکمیه بود و اینکه فقیه از این قاعده به سان ابزاری در مقام استنباط استفاده کند، استنباط احکام و شریعت. خدمت عزیزه ادله قاعده عدالت رو بازخوانی کردیم و محصل اون چه که عرض شد این است که در میان آیات و اخبار تنها پاره ای از نصوص قابل استنادند برای اثبات قاعده. از اجماع طرفی نمی بندیم، از عقل هم چندان طرفی حاصل نمی شود، یعنی عقل نظری میتواند به کار آید در بعد کبروی با مشکل مواجهه که هر حکمی لزوماً تابع ملاک موجود در متعلق خود باشد. ما معتقد به ملاکات مختلفی هستیم، مثل ملاک تعبد که در جای خود مفصل سخن گفته ایم. در عقل عملی هم خدمت عزیزه عرض کردیم که حسن عدل مستلزم ابتناع شریعت بر عدالت نیست. اون چه که حسن عدل بر شارع مقدس الزام می آورد و ذات باری اقتضا دارد این است که او کنشی عادلانه در قبال عباد داشته باشه، ولو به لحاظ دنیا و عقبات و امان، به طوری که در نهایت ذات باری را در قیاس با عباد خود عادل بتوان خواند، نه مبعز و اهل تبعیض. بیشتر خدمت عزیزه عرض کرده ایم که تبعیض‌های متدارک منافاتی با عدالت ورزی ندارد. اگر در مقطعی نسبت به فردی تبعیضی اعمال شد که در مقطع دیگر این تبعیض تدارک شده باشد، منافاتی با عدالت ندارد. پدر خانواده ممکن است به یک فرزند پول تو جیبی مطلقا ندهد، به یکی کمتر و به دیگری بیشتر بده. به اونی که نمیده چون تو خونه است، بچه سال خود سال نیاز نداره. به اونی که کمتر میدهد چون مثلا دانش آموزی است مبتدی در مدرسه ابتدایی است و چندان حاجتی به پول تو جیبی نداره. به اونی که بیشتر میده دانشجویی است که نیازمند به پول تو جیبی بیشتری، صلاح میبیند که بیشتر به او پوله تو جیبی بده. منتها این ظلم نیست، این تبعیض میان اولاد محسوب نمی شود. فردا اون کوچیک وقتی به مدرسه رفت او هم پول تو جیبی داده میشه، اون بچه دبستانی وقتی به دانشگاه رفت به همون میزان بهش پول تو جیبی داده میشه، متناسب با وقت. لذا اگر در شریعت تبعیضی هم وجود داشته باشه، این منافاتی ندارد با عدالتی که عقل و ذات باری واجب می شمارد. به این جهت که می شود فرض کرد ذات باری علی‌رغم تبعیض در احکام و اینکه مثلا حق زنان رو قدری نادیده انگاشته از شریعت در قیاس با حقوق مردان، در قیامت این تبعیض روا شده در حق زنان رو تدارک کند و با ثوابی که عنایت می کند و لطفی که در حق اونها خواهد داشت و تخفیفی که نسبت به جرائم دنیوی اونها اعمال خواهد داشت، این تبعیض رو برطرف می کند. چنانچه خیلی از این تبعیضهای مسلم دنیوی قرار است در آخرت برطرف شوند. تفاوت اشخاص از حیث مکنت مالی کاملا فاحشه، از حیث توانمندی جسمی کاملا عیانه، از حوزه های دیگه از حیث موقعیت های اجتماعی و خانوادگی مسلما مردمان در یک سطح نیستند. من گاهی اوقات به دوستانم عرض میکنم که اینکه شما از دل یک خانواده غیر روحانی بلکه منافی و معاند با روحانیت با عرصه دین گذارده اید و خادم دین شده اید خیلی متفاوته تا مثل منی که از بد به تولد به هر نقطه ای چشم افکندم جز روحانی ندیدم، اساسا جز این مسیر راه دیگری به ذهنم خطور نمی کرد که بخواهم برای آینده خود انتخاب کنم. لذا تفاوت بسیار بسیار زیاده بین ارزشی که انتخاب شما داره و قیمتی که انتخاب مثل منی داره در نگاه ذات والی. به این جهت قدر خودتون رو باید بدونید و قطعا کارهای شما، تلاشهای شما و اون قیامی که در مسیر الهی و در مسیر اقامه دین کرده اید بس ارزنده تر است از آنچه از مثل منی مثلا صادر شود. خب خیلی ها اساسا دور از شریعت به دنیا میاند، دور از شریعت در خانواده هایی به دنیا میاند تویی از دین بلکه ضد دین. اقبال اینها به سمت دین بسیار بسیار کمرنگ تر است از کسانی که در خانواده هایی به دنیا میاند که مهد دین و شریعت. طبیعی است که باید این تبعیض‌ها روز قیامت تدارک شود و نمی‌شود بر اساس صرف اعمال میان اشخاص قضاوت کرد. کوچک این به اندازه بزرگ اون قیمت داره، قلیل این در قیاس با کثیر اون می‌ارزد. این نکته است که به هر حال می‌بایست بدان ملتزم شویم تا عدالت ذات باری که به حکم عقل ثابت است محفوظ بماند. اما لزوماً عدالت ذات باری نشان از این ندارد که شریعت او تک به تک احکامش را بر اساس شریعت تنزیل داده است و بر مردمان سوار نموده است. این نکته ایست که چندان پیچیده نیست. اشاره هم کردم، حالا دوستم چون قدری ابهام داشتن من بیشتر توضیح دادم، اشاره هم کردم خدمت عزیزه که اگر هم تردید دارید لبیت دلیل عقلی کافی است در اثبات مدعای ما. این که جای شک و تردید در مقتضای حکم عقل در باب شریعت به میان بیاید کفایت میکند تا نتوان از دلیل عقلی در این ساحت سخن گفت. ادله لبی که به طور شاخص ادله عقلی مقصود است با اولین شک و تردید پا پس میکشند و کنار میرفت. نتیجه کار این است که ما قاعده عدالت رو صرفاً از نصوص و به طور خاص نصوص قرآنی میتوانیم اتخاذ بکنیم و از طریق عقل نهایت مؤیدی بران بجوییم، مؤیدی بران بجوییم که عدالت از اعظم مصالح بشریست و احکام در نوع موارد در قالب موارد ناظر به ملاقات موجود در متعلقات تشریح شده است، خصوصا در احکام اجتماعی، خصوصا در مورد احکام اجتماعی، احکام غیر تعبدی، احکام غیر عبادی که اصطلاحا ازش تعبیر میکنن به احکام معاملی. احکام معاملی در این حوزه تبعیت احکام از ملاکات موجود در متعلقات به شکل قوی تری قابل تر هست، به شکل محکم تری قابل التزام است. بر همین اساس می شود یک مؤید قوی بر پایه عقل جز بر ابتناع شریعت در حوزه معاملات، معاملات بالمعنى الاعم که شامل احکام قضایی و جزایی هم بشود، در حوزه احکام اجتماعی به معنای وسیعش بر ملاکی به نام عدالت. ابتناع شریعت در حوزه احکام معاملی بالمعنى الاعم بر ملاک عدالت و قسط. این رو میتونیم در کنار اون آیاتی قرار بدیم که ظهور در ابتناع شریعت و عدالت دارد، مثل آیه 25 سوره الحدید. لیکن دلیل عقلی نمی شود بر قضیه اقامه کرد، دلیل عقلی نمی شود بر قضیه اقامه کرد. حالا نکته که اینجا های اهمیت این است که چه نتیجه ای دارد ابتناع قاعده عدالت بر دلیل عقلی یا بر دلیل نقلی قرآنی مورد اشاره ما. رفقا اگر قاعده عدالت بر دلیل عقلی استوار باشد، غیر قابل تخصیص خواهد بود، دیگر نقض ناپذیر است. به هیچ عنوان نمیتوان موردی را یافت که حکمی در شریعت منافی عدالت تشریع شده باشد، ولو اینکه بر این حکم ادله نقلی قطعی اقامه شده باشد. ادله نقلی قطعی، چون این می شود از سنخ تعارض دلیل عقلی قطعی با ادله قطعی نقلی که فرضی است ناممکن، و بر فرض امکان کار به چی می کشه؟ کار به ترجیح دلیل عقلی و توجیه دلیل نقلی، منتهی خواهد شد. این مطلب رو مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف و بزرگانی از قبیل او با صراحت بیان کرده اند. با صراحت نگاه بکنن دوستان من به کتاب فرائد الاصول، تنبیه دوم از تنبیهات قطع، که اونجا ایشون به دیدگاه اخباریان میپردازد و بررسی میکند اعتبار عقل در حوزه احکام رو به تفصیل، و بسیار راهگشا و مفید است انشاءالله که دوستان از آثار شیخ در نقد اخباریگری بهره بگیرند در موج جدید اخباریگری که متاسفانه به شکل ژورنالیستی و مبتذل شایع شده و بعضی از طلاب ما رو هم در بر گرفته و تحت تأثیر قرار داده. اما رفقا اگر ما قاعده عدالت رو مبتنی بر نقل کنیم، مثلا مبتنی بر آیه 25 سوره الحدید، نهایت به یک اصلی میرسیم که هر حکمی را مبتنی بر عدالت میشمارد، مگر اینکه خلافش اثبات شود، یعنی جا برای اثبات حکمی منافی با عدالت باز خواهد بود. علت کاملا مشخصه، ما من آمن الا وقد خص، هر عمومی قابل تخصیص است و عموم مستفاد از نقل هم در باب ابتناع شریعت بر عدالت بیرون از این قاعده نیست. ممکن است کسی این سؤال رو به میان آورد که آیا آیاتی مثل 25 الحدید و امثال اون آبی از تخصیص نیست؟ به این معنا که می شود فرض کرد شریعتی که ارسال رسول و تنزیل کتب و تشریع شرایعی که هدفشون اقامه قسطند منتهی به حکمی شوند که منافی با قسط است و در تضاد با قسط، پاسخ این است که خیر، اینها آبی از تخصیص نیستند. ممکن است مصالحی غلبه کند و رعایت عدل در مقام تشریع مصالحی غلبه کند، و رعایت عدل در مقام تشریع. وقت تبعیض حاصل از این سنخ از احکام، تبعیض حاصل از این سنخ از احکام به مقتضای لزوم عدل در ذات باری متدارک خواهد بود، متدارک خواهد بود به آثار وضعی این دنیایی یا آن دنیایی، به آثار وضعی این دنیایی یا اون دنیایی، که اون دنیایی پیش آخرت دیگه میشه حساب و کتاب آخرت و نظام عقاب و ثواب اخروی. این نکته های اهمیت و توجه است. رو این جهت مثلا ما مشکلی نمیبینیم که اگر شریعت به هر علتی صلاح ببیند مجازات قطع 4 انگشت از 1 زن را کمتر از مجازات قطع 4 انگشت از 1 زن را کمتر از مجازات قطع 3 انگشت از او قرار دهد. چنانچه صریح حدیث عوان ابن تقلب، صحیحه عوان ابن تقلب همین. اگر به دلیل قطعی این قضیه ثابت شود، اگر به دلیل قطعی این قضیه ثابت شود، نحن ابناء الدلیل در مقابل دلیل تابع خواهیم بود. مگر اینکه کسی ادعا کند به حکم عقل بدیهی باید جرم و جزا تناسب داشته باشه، میان جرم و جزا تناسب باشد، مگر کسی این چنین ادعا کند، که حالا بحث دیگری است. اینجا سخن از منافات مفاد حدیث عوان ابن تقلب است با حکم عقل بدیهی حسب ادعا، با حکم عقل بدیهی. اون یه مقوله دیگری است که در علم اصول باید بهش پرداخت. اما اگر تنها مشکلی که اینجا وجود دارد تنافی با عدالت تشریعی است، از نگاه ما چون دلیل لزوم عدالت در شریعت مبتنی بر نقل است و نقل قابل تخصیص است، می شود این مورد و امثال این مورد رو جزو مخصصات قاعده عدالت شمرد، جزو مخصصات قاعده عدالت. جان دوستم این نکته اشاره میکنن که دیه بالاصاله در جرم غیر عمد در قطع عضو یا قتل نفس غیر عمد ثابته و در واقع بالعرض و به توافق بر جنایات عمدی مترتبه، چون در جنایات عمدی بالاصاله قصاص و نفس یا قصاص و طرف مترتب است، و اگر بین جانی و مجنون علیه یا اولیاء مجنون علیه توافق صورت بگیرد می شود بدل از قصاص سخن از دیه به میان آورد. این یک نکته ایست که آلویشون می فرماین برای این که اثبات شود اینجا سخن از جنایت عمدی نیست. بنابراین مفاد حدیث عوان ابن تقلب جنایت عمدی نیست و ممکن است حکم عقل به لزوم تناسب میان جرم و جزا ناظر به جنایات عمدی باشد. ولی قائل ان یدعی که اساسا قطع عضو یا حتی قتل نفسی که عامدانه نیست و خارج از اختیار رخ داده است و منتهی به مقدمات اختیاری نمی شود جرم محسوب نمی شود تا تناسب با جزا داشته باشه و اون قاعده ادعایی برش تطبیق کنه. شما فرمود که اینجا اصلا سالهی به انتفاع موضوع قضیه، قضیه عقلی ادعایی حاکی از لزوم تناسب جرم و جزا، اصلا جرمی نیست و بخواد. حالا اینم به هر حال قابل بررسی است و خارج از محل بحث ما، اما خب نکته خوبی است که به ذهن استاری رسید. بسیار خوب، این بخش از عرایض و خدمت اعزه با این نتیجه جمع‌بندی می‌کنیم که اصل در تمام احکام شریعت این است که مبتنی بر عدالت باشه مبتنی بر عدالت باشه، مگر اینکه به دلیلی خلاف آن ثابت شود، به دلیلی خلاف آن. خب هذا تمام الکلام در مبحث اول از مباحث مربوط به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمیه. وعده کرده بودیم در سه مبحث این مباحث رو دنبال کنیم، اما مبحث دوم از مباحث مربوط به شبهات حکمیه. رفقا، اینجا سخن بر سر دخالت عدالت در مسیر اعتبار سنجی اخبار آحاد، به این مقدمه توجه بفرمایید تا دقیقا مراد حقیر روشن بشه از این مبحث. با خدمت عزه عرض کردیم که طبق مبنای ما در قاعده عدالت که انکار دلیل عقلی بران بود و از آن به وجود دلیل نقلی، دلیلی که مثل همه ادله نقلی قابل تخصیص یا تقیید هست، اصل آن است که همه احکام ملائم با عدالت باشند یا در تنافی با عدالت نباشند، مگر آنکه به دلیلی خلاف آن اثبات شود، به دلیلی خلاف آن. وقت اینجا این سوال پیش میاد که این دلیلی که گفته می شود میتونه یک خبر واحد باشد، بنابراین که خبر واحد را حجت بدانیم در عرصه احکام، یا خیر، خبر واحد ثقه‌ای که فرض بگیریم قائل به حجیت آن هستیم. اینجا البته قدری بحث خواهیم داشت خدمت عزیزه. من یک نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم و اون این است که بعد از اینکه ما میپذیریم امکان تشریع یک حکم رو بر غیر پایه عدالت، وقتی امکان این رو پذیرفتیم با انکار دلیل عقلی در قاعده عدالت، وقت این بحث پیش میاد که آیا میشود خبر ثقه‌ای اثبات کند حکمی را منافی با عدالت و مبتنی بر ظلم و تبعیض یا خیر. خب این هم در حوزه شبهات حکمی است و تمسک به یک خبر در اثبات یک حکم از شؤون فقیه مجتهده. ببینید رفقا، سوال بحث در واقع به این شکل قابل طرحه، که آیا دلیل حجیت اخبار ثقات، آیا این توان رو، این ظرفیت رو به اخبار ثقات میدهد که بتوانند احکامی منافی با عدالت اثبات کنند یا خیر؟ این نکته ایست که غیر از بحث قبلی است و بحث جدیدی است مربوط به شرایط حجیت خبر واحد، من در پاسخ این سوال میخوام دوستان عزیز رو به آثار از آیت الله سیستانی علی الله مقامه الشریف ارجاع بدم. آثار از آیت الله سیستانی بسیار بسیار فقیه روشن فکریست، برخلاف شاید تلقی عمومی که ایشون از جمله فقهای سنتی قلمداد میکند، بسیار فقیه روشن فکریست. روشن فکری او بیش از آن که در بیان او متجلی شود، در سلوک او تجلی یافته است. به این نکته ایست که با وضوح و بالعیان می شود در سیره آیت الله سیستانی یافت. کسانی که سیره ایشون رو بررسی کنند خیلی روشن پی به صحت عرض حقیر می برند. یکی از نقاطی که می شود فکر روشن ایشون و فکر بروز ایشون رو کاملا یافت، تقریرات برجای مانده از اصول و فقه ایشون هست که میتونه بسیار بسیار راهگشا باشه در شناخت ذهنیت امروزین آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی. و این نکته ایست که به هر حال باعث مباهات ماست بسیار هم سرحال هستند با این کبرسه، هنوز هم که هنوز بسیار سرحال و بروز هستند و این رو من خود تو مستقیم دیدم در وجود ایشون و متعجب شدم از بیان روان، سلیس، هوشمندانه و مبتنی بر فهم در آیت الله سیستانی، علی رغم سن بسیاری که خداوند به ایشون موهبت کرده. پس آیت الله سیستانی تقریراتی رو دارند که یکیش کتاب الرافده که یک جلد از اون رو من فقط دیدم و نمیدونم آیا مجلدات بعدی چاپ شده یا نه، و همچنین تک رساله هایی در موضوعات اصولی که بسیار قابل استفاده است. من دو تا از رساله های ایشون رو خدمت عزیزان آدرس میدم و قسمت هایی رو نقل میکنم که میتواند خیلی راهگشا باشه در محل بحث. ایشون رساله ای دارن تحت عنوان حجیت و خبر الواحد، حجیت و خبر الواحد، به قلم آقای آسد محمد علی ربانی چاپ شده، در بازار هست، حالا چاپخانه‌اش چه نمیدونم. رساله ایست که به شکل پی دی اف هم شاید در بعضی از صفحات اینترنت بتونید پیداش بکنید. از صفحه 23 این رساله ایشون وارد شروط اعتبار خبر ثقه بر پایه مفاد اون میشن، چون یک وقت هست بحث از حجیت خبر ثقه بر پایه سند میکنید، اینکه مثلا سلسله روات جملگی از ثقات باشند یا از زمره عدول. خب دوستان میدارن که فرق ثقه و عدل چیست. بعد یک وقت هست میاییم بحث میکنیم از شرط اعتبار خبر ثقه از حیث مفاد این خبر، چون این رو به مقام ثانی اختصاص دادن، المقام ثانی فی مفاد روایات. یکی از نکاتی که اینجا حائز اهمیت هست این است که ما روایات فراوانی داریم که تأکید میکند احادیث رو باید با قرآن سنجید، با قرآن سنجید و بر پایه قرآن این روایات رو صحت سنجی کرد. خوب دقت بکنید، ارجاع به قرآن گاه در مقام تعارض که محل بحث ما نیست، محل بحث ما نیست، گاه در اصل اعتبار اخبار مروی از اهل بیته که می‌فرمایند هر خبری را باید ابتدا عرضه بر کتاب کنید، اگر با قرآن هم خوان بود بپذیرید و الا رد کنید. احادیث از این دست زیاده که دوستان میتونن به کتاب‌های تفصیلی مراجعه کنن. مثلا یه وقت از حدیث اینجوریه، میگه فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله. اینجور احادیث محل توجه ما نیست، منتها یک دسته از احادیث هست با این مضمون که از اساس بدون فرض تعارض، بدون فرض تعارض ارجاع به کتاب میدن، مثلا با این مضمون، با این تعبیر که کل شیء مردود الی الکتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق القرآن فهو زخرف. هر حدیثی که موافق قرآن نیست این مزخرفه، زخرفه. خب ما از این جور احادیث کم نداریم، در دوره قبل ذیل مباحث اعتبار سنجی احادیث مفصلا راجع به مفاد این احادیث بحث کردیم. آیت الله سیستانی حفظه الله در مورد این سنخ از احادیث که ارجاع بدوی به کتاب میدهند مطلب بسیار حائز اهمیتی دارند که جای بحث مفصلی داره، و خلاصه فرمایش ایشون این است که ایشون میفرمایند اون چه که شرط حجیت خبر ثقه است موافقت اون با روح حاکم بر شریعت و روح حاکم بر قرآن است، نه با مثلا ظاهر فلان آیه که عبارت باشد از اطلاق آیه الف یا عموم آیه ب. مثلا اونی که معیار و منات صحت اخبار ثقات اعتبار احادیث ثقات هست در احادیثی که ارجاع به قرآن میدهد موافقت این احادیث با روح حاکم بر شریعت است، با روح حاکم بر شریعت. رو این جهت به تعبیری باید با مقاصد رئیسی و کلان شریعت تمام اخبار آحاد مطابقت و ملائمت داشته باشند تا از گذرگاه اعتبار به سلامت عبور کنند و معتبر در عرصه فقاهت به حساب آیند. یکی از عناصر تشکیل دهنده روح حاکم بر قرآن و تعبیری که از مقاصد کلان شریعت رو که میبایست تمام اخبار بر اساس صحت سنجی و اعتبار سنجی بشند، قسط و عدل عنوان میکنند. قسط و عدل. ببینید عبارت ایشون رو در صفحه 24: فن اهداف علی درجات و الاصول فی شریعتنا الاسلامیه مثلا عبارتون ان تلک النظریات المتعلقه بالله والانسان والمبدا والمعاد والعلاقات الاصليه بين البشر التي يشير اليه فلان الى اخر والحكم بالقسط والعدل ونفي الحرج. ایشون در فهرست مقاصد کلان شریعت اینها رو بیان میکند که در رأس اینها حکم به قسط و عدل است. حکم به قسط و عدل. البته ممکنه ما با بعضی از جزئیات فرمایشات ایشون یا با نحوه استدلال ایشون مناقشه داشته باشیم، لیکن کلیت مطلب ایشون با مدعای ما کاملا خوانش دارد. رو این جهت هیچ حدیثی اعتبار نمی‌یابد مگر اینکه مطابقت با عدالت داشته باشه، در تلاؤم با عدل باشد و در تنافی با ظلم. یک آدرس دیگه هم خدمت عزیزه بدم، جلسه بعد قدری بیشتر راجع به دیدگاه دولای سیستانی حرف خواهیم زد، چون قدری واجد ابتکار هست و همین جهت های اهمیته که دوستان فرصت داشته باشند به این منابع مراجعه کنند. باز عزیزان من نگاه بکنند، رساله دیگری است از ایشون در باب تعارض الادله و اختلاف الحدیث. تعارض الادله و اختلاف الحدیث. به این رساله شریفه هم دوستان نظری بیفکنن. حالا یه نمونه من آدرس بدم، صفحه 481، صفحه 481. ایشون روایات ناظر به احکام اجتماعی را معتقد است که میبایست بر اساس سه عنصر صحت سنجی کرد. صفحه 481 رساله تعارض الادله معتقدند که تمام اخبار موجود در باب احکام اجتماعی یا به تعبیر احکام معاملی بالمعنی العام رو میبایست بر اساس سه عنصر به اعتبار سنجی کرد. در وهله نخست از العدالت الاجتماعیه یاد میکنند. العدالت الاجتماعیه. خب خدمت عزیزه فعلا همین مقدار بماند. اگر دوستان مطالعه کنند این دو رساله رو و این قسمت هایی که مربوط به محل بحث ماست، با ذهنیت بازتری انشاءالله در جلسه ما حضور خواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.